مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر میکنم از سرکار خانم آوایی و دوستان عزیزمون در مؤسسه نگاه. ما در واقع بحثی رو که خدمت دوستان داریم به یه معنایی در تداوم بحثایی است که دو تا استاد عزیز و متخصص حوزه تاریخ اجتماعی مطرح کردن، با این تفاوت که خب بحث اون دو بزرگوار شاید بیشتر در مقدمات تاریخ اجتماعی بود و بحث من تمرکزش بر مسئله تاریخ اجتماعی جنسیت هست. در تاریخ اجتماعی همونطور که عزیزان ما در جلسات گذشته گفتن، تلاش بر این هست که ما از خلال مطالعات تاریخی به فهم اکنون خودمون برسیم، یعنی یه اکنونی داریم که این اکنون ما احتیاج به ایضاح داره، احتیاج به توضیح داره، احتیاج به در واقع فهم بازندیشانه داره. برای این فهم ما میریم قدری عقبتر در تاریخ و سرآغازهای اون موضوع رو مورد بحث قرار میدیم تا از خلال فهم اون سرآغازها، اون نقاط قدیمی و فهم گسستها و فهم تحولات به یه فهم عمیق‌تری از وضعیت اکنونمون برسیم. اینجا در تاریخ اجتماعی ما میتونیم برش‌هایی داشته باشیم، مثلا تاریخ اجتماعی قدرت در ایران، تاریخ اجتماعی دولت در ایران، تاریخ اجتماعی روحانیت در ایران، و یکی از موضوعات هم علل اصول میتواند تاریخ اجتماعی جنسیت در ایران باشه. با این توضیح که اصولا وقتی ما بحث میکنیم از تاریخ اجتماعی جنسیت، یک روایت های مسلطی وجود داره که این روایت های مسلط در واقع عمدتاً یک نگاه انتقادی، یک نگاه به تعبیر بعضی از محققان شرق شناسانه، و یک نگاه در واقع سیاهی دارن به ساخت جنسیت در تاریخ ایران و به اصطلاح در روابط میان زن و مرد. این در واقع نگاه مسلط و این روایت مسلط این روزها اسمش هست روایت فمینیستی، اما لزوماً این روایت و این نگاه در تاریخ اجتماعی جنسیت و تاریخ اجتماعی زنان همیشه برچسبش فمینیستی نبوده. یعنی در برهه‌های از زمان که شاید حتی فمینیسم در خود غرب یک جنبش نوظهور و تازه تولد یافته بوده، این نگاه در فرهنگ ما وجود داشته و تسلط داشته که در واقع یک نگاهی است که وضعیت زنان رو در ایران و در تبار تاریخی ایران یک نگاه غیر قابل قبول، یک دست سیاه، نابرابر، تبعیض‌آلود و ستمگرانه می‌بینه. خب ایده اصلی هم که در قالب‌ها و روایت‌های مختلف بیان میشه وجود یک قدرت مردسالارانه یا پدرسالارانه هست. حالا مردسالارانه به این معنا که در نسبت با یک گروه یا طبقه به نام مردان تعریف میشه، و پدرسالارانش هم به معنای این است که در نسبت قدرت‌های استبدادی و و از جمله دین و روحانیت فهم میشه. یعنی پشت این وضعیت سیاه، پشت این وضعیت نخواستنی، پشت این وضعیت ستمگرانه مرد سالاری و پدر سالاری است. خب اساره ایده مرد سالاری یا پدر سالاری، فهم روابط زن و مرد یا فهم روابط طبقه زنان در برابر طبقه مردان، مبتنی است بر ایده قدرت و ایده ستمگرانه. من یه مقداری این رو توضیح میدم چون در واقع این بحث حاشیه بحث منه، تلاش میکنم که به سرعت از این بحث بگذرم. ببینید، ما هر جا بحث میکنیم مقوله ستم رو مطرح میکنیم، باید حواسمون باشه که مقوله ستم یک تفاوتی داره با مقوله تبعیض. یعنی گاهی وقتا فمینیست ها یا منتقدان وضعیت زنان در دنیا از یه مفهومی استفاده میکنن به نام تبعیض. تبعیض میان زن و مرد با ستم از ناحیه مردان بر علیه زنان، این دوتا با هم فرق میکنه. من یه مثال خیلی کوتاه دم دستی که معمولا تو کلاسام میزنم، میگم شما یک کلاسی رو فرض کنید، دانش آموزا دانشجوها امتحان دادن، معلم کلاس برگه ها رو بر اساس دقت و امانت ارزیابی میکنه، به همه نمره میده 18 14 15 16. اینجا به یک دانش آموزی به دلایلی یا دو نمره اضافه میده یا دو نمره کم میده. اگر به این دانش آموز دو نمره اضافه داد، به دانشجویان دیگر ظلمی نشده، دانشجویان دیگر حقشون رو گرفتن. اگر دو نمره کم داد، باز به دانشجویان دیگر ظلمی نشده، اما یک در واقع حقی از یک فرد اینجا تضییع شده. اگر فرض کنیم که در یک کلاس و در ارزیابی نمرات یه معلمی به یه دانش آموزی نمره بیشتر داد، این یه تبعیضی قائل شده، یعنی میتوانه به بقیه هم دو نمره اضافه بده، هیچ اشکالی پیش نمیاد. یا در واقع اگر از همه دو نمره کم کنه باز مشکلی پیش نمیاد. اما اون چیزی که داره اتفاق میفته تبعیضه. در موقعیت تبعیض ما میتونیم اون موقعیت رو در واقع تغییر بدیم، شرایط رو تغییر بدیم. اما همین مثالی که من زدم، مثال دو نمره کلاس، من الان دو نفر دارم در یک کلاس، هر دوتا معدلشون 18. وقتی معدل 18، اینها دوتاشون شاگرد اول میشن. اگر شاگرد اول باشن، امکان شرکت در مقطع بعدی بدون کنکور برای یک نفرشون فراهمه. حالا اگر من به یکی از اینها نیم نمره اضافه بدم، در واقع به دیگری ستم کردم. مفهوم ستم یعنی وضعیت های دو طرف به شکلی است که منفعت یک طرف در گروه بیمنفعتی طرف دیگره، یعنی یه تعارض منافعی برقراره و در این حال محدودیت منابع. هر جا ما تعارض منافع داشته باشیم و محدودیت منابع داشته باشیم، اینجا مفهوم ستم شکل میگیره. حالا دقت کنید، یه وقتی از ما مثل فمینیستای لیبرال میگیم که جامعه انسانی کشش داره که مردان و زنان در کنار هم فعالیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی داشته باشن. یعنی مشارکت سیاسی زنان به مشارکت سیاسی مردان کمک میکنه. مشارکت اقتصادی زنان به مشارکت اقتصادی مردان کمک میکنه. و اگر شما مانع مشارکت سیاسی زنان و مشارکت سیاسی اقتصادی زنان بشید، اینجا مفهوم ستم، مفهوم تبعیض شکل میگیره. فمینیستای رادیکال، فمینیستای سوسیال و فمینیستای، بعضی از فمینیستای مارکسیستی اومدن گفتن که رابطه میان زن و مرد باید اساساً بر مفهوم ستم فهم بشه. یعنی چی بر مفهوم ستم؟ یعنی منافع مردان در گروه بیمنفعتی زنانه. چرا؟ ما محدودیت منابع داریم. اگر منابع رو بخوایم در اختیار زنان قرار بدیم به مردان نمیرسه یا کم میرسه. پس رابطه رو اصولا اگر بر اساس تعارض منافع و محدودیت منابع فهم کنیم، اینجا مفهوم ستم شکل میگیره. حالا مفهوم ستم احتیاج داره به یک قوه در واقع قاهره، احتیاج داره به یک منبع نیرو. اون منبع نیرو میشه مردسالاری. یعنی مردسالاری اون نظامیست، نظام فراگیریست که بر همه نظامهای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی مسلط است و پروژه اصلیش مدیریت ستم بر علیه زنانه. یعنی برخورداری مردان، توانایی مردان در جامعه در گروه ناتوانی و نابرخورداری زنان هست. این مفهوم ستم و مفهوم مردسالاری است. که این مفهوم مردسالاری ایده اصلی جریان‌ها و روایت‌های مسلط تاریخ اجتماعی جنسیت در 40 سال اخیره. یعنی اینو من از همینجا مقدمه قرار میدم و از این بحث اگر اجازه بدین خارج میشم و وارد بحث اصلی خودم میشم، که حالا اگر قرار باشه که تاریخ اجتماعی جنسیت رو بر اساس مفهوم پدر سالاری یا مرد سالاری، که اینا البته با هم تفاوت‌هایی دارن ولی در بحث ما خیلی تعیین کننده نیست یا حداقل الان مورد توجه ما نیست، فهم بکنیم، این وارد کردن مفهوم به اصطلاح مرد سالاری نوعی از تاریخ اجتماعی جنسیت رو رقم میزنه که موضوع بحث ماست. خب من برای این که وارد بحث بشم ابتدا بگم که تاریخ اجتماعی جنسیت دستور کاراش علل اصول چه چیزایی میتونه باشه. دستور کار تاریخ جنسیت یک دستور کار بسیار گسترده، فربه، پیچیده که بر اساس علائق و به اصطلاح ربط ارزشی محقق به اصطلاح محدود میشه، به قول فلاسفه تحیز پیدا میکنه، کوچیک میشه. یعنی چی؟ ببینید یه وقتی هست من مثلا وقتی میگم تاریخ اجتماعی جنسیت، برام مسئله پوشش زنان یا مسئله حقوق نابرابر زن و مرد یا به یه معنای روابط حقوقی زن و مرد برجسته است. من دنبال این هستم که فهم کنم نظم حقوقی در جامعه ایرانی میان زن و مرد چگونه شکل گرفته و چگونه برساخت شده. ممکنه کس دیگری دغدغه داشته باشه که مسئله سکسوالیته رو یا امر جنسی رو در دستور کار داشته باشه، یعنی روابط جنسی که بخشی از در واقع تاریخ اجتماعی جنسیته مثلا در 100 سال اخیر، در 150 ساله اخیر چگونه شکل گرفته. پس ببینید، من میتوانم مجموعه ای از موضوعات رو در نظر بگیرم و میتوانم میدانهای متعددی رو در نظر بگیرم و انتخاب بکنم، مثلا در دوره قاجار، در دوره پهلوی، در دوره صفویه. این که چیکار میکنم در واقع بستگی داره به ویژگی های شخصی من، پروژه های پژوهشی من، ربط های ارزشی من که برای من مهم هستن. خب بنابراین ما اینجا از تاریخ اجتماعی های گوناگونی در حوزه جنسیت میتونیم حرف بزنیم و اونها رو، تجلیاتش رو ببینیم و فهم بکنیم. اما واقعش اینه که وقتی ما به اون عینیت تاریخ اجتماعی جنسیت توجه میکنیم، میبینیم که یک در واقع سلیقه خاص، یک پارادایم خاص، یک ربط ارزشی خاصی بر جریان تاریخ اجتماعی جنسیت در 100 سال اخیر، تاریخ جنسیت 100 سال اخیر در حدود 40 سال اخیر مسلط شده، یعنی یک صدای مسلط. اینم اشکال نداره، یعنی در تمام حوزه‌های علوم انسانی شما یه دفعه می‌بینید که یک صدای میشه صدای مسلط و مثلا همه یه حرف میزنن. بعد 30 سال، 40 سال در واقع یه صدای رقیبی، یک صدای بدیلی میاد جایگزین میشه. خب حالا اون صدای مسلطی که در تاریخ اجتماعی جنسیت در این 40 سال اخیر مسلط شده، من یه روایتی میکنم و بعد با این صدای مسلط یه گفتگوهایی خواهم داشت. این صدای مسلط نمایندگانی داره، چهره‌های شاخصی داره، مثل خانم افسانه نجم‌آبادی که در کتاب معروف زنان سیبیلو و مردان بیریش که در واقع دو فصلش بیشتر هم به زبان فارسی منتشر نشده و در کتاب چرا شد محو از یاد تو نامم، این ایده رو برجسته کرده، مورد توجه قرار داده. و خانوم آفاری در کتاب معروف خودش که سیاست جنسی در ایران مدرن هست به اون پرداخته و همسو با این نگاه ایران شناس مطرح در کتاب تاریخ اجتماعی سکس در ایران این نگاه رو مطرح کرده. و البته پیش از اینها آقای سیروس شمیسا در کتاب شاهدبازی این ایده رو مطرح کرده و پیش از انقلاب هم کسانی این ایده ها رو مطرح کردن که اگر شما تبارشناسی بکنید این نگاه رو، مثلا به منازعات کسروی با مثلا فروغی و دیگران که برسید، این نزاع رو اونجا میبینید، یعنی نزاعی که مطرح میکنن که مثلا شعرهایی مثل سعدی و حالا بعضی از شعرهای دوره عراقی و بعضی از شعرهای متأخرتر، اینها اشعارشون حاوی مزامین غیر اخلاقی است که باید حذف بشه. در واقع یعنی اگه تبار رو ببینید، شاید یک تبار نزدیک به 100 ساله داره این روایتی که میخوام موضوع بحثم قرار بدم در تاریخ اجتماعی جنسیت، که این صداه خیلی بزرگ شده، خیلی غلبه پیدا کرده. خب قبل از این که این روایت رو توضیح بدم، میخوام خروجی این روایت رو توضیح بدم که در دوره قاجار که منتهیست به مشروطه و مشروطه سرآغاز مدرنیته جدید هست، ما اگر از مشروطه بریم به عقب تا حالا صفویه و حتی عقبتر، اما تأکید این دوستانی که من اسم آوردم بیشتر رو به اصطلاح جزئیات تاریخ قاجاره، حالا به دلایلی که اگر برسم امروز هم اشاره میکنم، یعنی عمده مطالعات مال دوره قاجار هست. البته مواردی مثل آقای سیروش شمیسا که کار خودش رو گذاشته رو تحلیل ادبیات فارسی، خب اون یه پهنه وسیع تری رو دنبال میکنه و در واقع دوره قاجار یا دوره های قبلی تر صفویه و حتی زمان حافظ، سعدی، مولوی رو هم شامل میشه. خب ایده اصلی این است که وضعیت زنان در تاریخ ایران تا پیش از مشروطه این است که زنان به عنوان یک کالا، یک ابزار، عمدتاً به قصد استیلاد، بچه آوری و کارهای خانگی مورد توجه قرار بوده، قرار می گرفتن و هیچ جایگاه و شأن اجتماعی و منزلت خانوادگی حتی نداشتن. خب پس ایده اصلی این است که شخصیت درجه دوم زنان، شخصیت حاشیه زنان، شخصیت کالایی زنان رو ما روایت کنیم. خب برای اینکه این رو نشان بدیم، یک پروژه‌ای رو می آغازند به عنوان امر سورپرایز کننده. می دونید یه محققی وقتی می خواد یه ایده رو مطرح بکنه و ایده خودش رو بست بده، تلاش می کنه که در واقع با یک امر سورپرایز کننده بیاد جلو. دیدید که مثلا بعضی از این خطبای ما وقتی میخوان که میرم یه جای منبر، میخوان یک حرفی بزنن که مخاطب حواسشون جمع باشه، میگن تا حالا اینطوری فکر میکردید، اما من به شما بگم که داستان اینگونه نیست و شما باید تاریخ رو گونه دیگر فهم کنید. حالا برای این مسئله، یعنی به عنوان یه امر سورپرایز کننده، خانم ژانت آفاری و تا حدی خانم نجم آبادی و بیشتر از همه آقای دکتر شمیسا ایده ای رو مطرح میکنن. اون ایده اینه که اگر شما به تاریخ اجتماعی ایرانیان مراجعه کنید و فهم دیگران درباره تاریخ اجتماعی ایران رو مورد مطالعه قرار بدین، با یک واقعیت مواجه میشین که مردم ایران مردم بسیار شعر دوست، احساساتی هستن. یعنی مردم ایران حتی در روستاهای ما حافظ شعرند، شعر میخونند، شعر رو در قالب آواز میخونند، برای شعر پول خرج میکنند، به حفظ شعر افتخار میکنند و مضمون عمده شعر در زبان فارسی عشق و عشق قنایی است. یعنی اگر شما عشق رو از ادبیات فارسی بگیرید، ادبیات فارسی تبدیل میشه به یک نظم مقفا و به اصطلاح موزونی، یه سری جملاتی که نظم داره. اگر شعر خالی از عشق باشه، شعر نیست، در واقع نظمه. خب حالا این عشق یک متعلقی میخواد. این متعلقه کیه؟ این سوالی است که آقای سیروس شمیسا مطرح میکنه، خانم آفاری مطرح میکنه، خانم نجم آبادی، و البته پاسخهای نزدیک به همی میدن، منتها با اپروچ های مختلف و رویکردهای روش شناختی متفاوت. پاسخ این است که عمده تعلق عشق در ادبیات فارسی معطوف به در واقع جنس مذکره، یعنی همچنان که عاشق مرد است، معشوق مرده. خب اینجا من یه تفکیک میکنم بین آقای شمیسا که تلاش میکنه با نقد ادبی، نقد زبانی این مسئله رو ثابت بکنه، و خانم آفاری و خانم نجم آبادی که تلاش میکنن با شواهد تاریخی از زندگی روزمره این حرف رو ثابت کنن. من در این جلسه خیلی متعرض آقای دکتر شمیسا نمیشم، چون به نظرم میرسه با ایشون باید با یک منطق و ادبیات دیگری صحبت کرد که به کار جلسه امروز ما نمیاد، اما با خانم آفاری و خانم نجم آبادی ما میتونیم این گفتگو رو آغاز بکنیم. روایت خانم آفاری و خانم نجم آبادی که حالا من برای این که دوچار پراکندگویم نشم تأکیدم بر دیدگاه خانم آفاری است، این است که در دوره‌ای که مورد بحث ماست، دوره قاجار، و پیش از آن که در واقع ایرانیان مدرنیتر رو درک بکنن، سکسوالیته ایرانیان در چه وضعیتیه؟ یعنی امر جنسی در ایران پیش از مشروطه به چه شکلیست؟ قبلا یه اشاره کوتاهی کردم که سکسوالیته از این جهت مهم است در ادبیات پساساختارگرایانه که معتقدن روابط ستمگرانه در حوزه خصوصی بازتولید میشه، تولید و بازتولید میشه. به یه معنای روابط میان زنان و مردان اگر ستمالوده است، این ستمالودگی از حوزه خصوصی، از سکسوالیته، از روابط عاشقانه آغاز میشه. و حتی اگر من به عنوان یک زن در عرصه عمومی مورد ستم قرار میگیرم، به خاطر این است که من در حوزه خصوصی یاد گرفتم که زنان مقهورن، زنان در واقع جنس دومن، و اون مردی هم که به من ستم میکنه در واقع در حوزه خصوصی یاد گرفته که میتوان به زنان ستم کرد، به زنان ظلم کرد. پس اساساً سکسوالیته به دو دلیل مهمه، یک دلیلی که خودش موضوعه، و یک دلیلش اینه که آینه فهم سایر عرصه ها و حوزه هایی است که زنان در اون عرصه ها و حوزه ها جنس دومن و حاشیه هستن. خب اگر ما سکسوالیته رو به عنوان یک ساخت تحلیلی در نظر بگیریم، متوجه میشیم که سهم مهمی از تعلق سکسوالیته مردان به عنوان سوژه های جنسی در دوره قاجار معطوف است به مردان. خب حالا شواهد بسیار زیادی رو نقل میکنن، روایت میکنن، از جمله این که درباریان، امرا، بزرگان در واقع اینها مردانی رو یا غلام بچه هایی رو در اطراف خودشون داشتن که اینها ابژه جنسی اینها بودن، حالا در قالب برده، در قالب مباشر، در قالب در واقع خانزاد، که عددهایی رو بیان میکنن که خیلی رواج داشته. در بسیاری از مناقشات دوره قاجار، مناقشات خانوادگی، دعوا بر سر تمایلات همجنس خواهانه شوهران بوده و شوهران وقتی در واقع ازدواج می‌کردن بعضی از خرده رفتارهای دوران مجردیشون رو ادامه می‌دادن یا بعضن شروع می‌کردن به در واقع تجربه های جدید در ارتباط با همجنسان خودشون. خب این مسئله در روایت های مستشرقان، در روایت های شرق شناسان و به اصطلاح جهانگردان و مهاجران غربی به ایران خیلی برجسته است. یعنی تقریبا عمده سفرنامه هایی که در این دوره بیان شده، غربی ها از یک عادت زشت و یک رفتار شنیع در ایرانی ها نام میبرن که برای غربی ها بسیار مایه تعجب بوده و اون همین مسئله در واقع میل به همجنس هست و ترجیح مردان بر زنان در سکسوالیته. خب این که خود این جمله خیلی بار داره در کتاب‌های اینها، شما دائما می‌بینید که به این مسئله که غربی‌ها نسبت به این مسئله خیلی اعجاب داشتن که آقا چه خبره تو ایران این مسئله. خب این مسئله رو تشدید می‌کنه در کنار مسئله در واقع همجنسگرایی، اشکال بدیل در واقع خانواده در ایران یا سکسوالیته در ایران. خب ما یک ازدواج در واقع غیر همجنس خواهانه داریم که یه مرد و زنی با هم ازدواج میکنن در واقع در قالب مونوگامی. اما در کنار این مونوگامی ما تعدد زوجات داریم که مخصوص بزرگان، درباریان و روحانیون بوده که دو زن یا سه زن یا بعضن چهار زن اتخاذ میکردن. البته شاهان قاجار و بعضی از شاهان صفوی دیگه این عددش عدد لا تعد و لا تحصا بوده که حالا در بعضی از متون 70 یا 80 تا زن رو برای بعضی از شاهان قاجاری بیان کردن. خب ما در کنار این یک نوع از رابطه داریم، اون رابطه رابطه ازدواج موقت که در بین قاجار خیلی مرسوم بوده و حتی در دوره‌های از پهلوی اول و در دوره‌های از پهلوی دوم هم این ازدواج موقت وجود داشته با اغراض گوناگون، از جمله اون اغراض، اغراض در واقع اقتصادی و بهره‌کشی اقتصادی از زنان بوده. مثلا به جای اینکه پول کمتری به زنان بدن، در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها زنان رو به ازدواج موقت در می آوردن که پول کمتری پرداخت بکنن و بهره کشی اقتصادی بکنن. و شکل دیگری از باز سکسوالیته داشتن کنیزان و بردگان بوده، هم کنیزان و بردگان مذکر و مؤنثی که در واقع صاحبان اینها بعضن بدون رعایت اصول شرعی با هر دو جنس اینها رابطه جنسی برقرار می‌کردند و به اصطلاح اینم یک قالبی از سکسوالیته در ایران بوده. و گونه آخر در واقع رابطه‌های نامشروع با فاحشه‌ها که هم در دوره قاجار بسیار بودن، هم در دوره پهلوی و در بعضی از متون شرق شناسانه آمده که در بعضی از شهرهای بزرگ مثل کرمان تعداد فواحش در شهر برای مستشرقان بسیار اعجاب آور بوده. این حالا نکته اعجاب آورش جالبه. خب این روایت روایت بدنه است. حالا این روایت بدنه در واقع برای خانم نجم آبادی اون قسمت اولش برجسته است که معشوق یا غلبه در معشوق بودن با مردانه، یعنی علاوه بر این که عاشق مرده یا سوژه عشق مرده یا سوژه جنسی مرده، ابژه عشق و ابژه جنسی و متعلق عشق هم مرده. ایشون رو این مسئله تمرکز میکنه، اما خانم آفاری در واقع در همه این طیف ها تمرکز میکنه برای اینکه نشون بده زنان در جامعه ایرانی جنس دومن. من دو تا بحث میخوام اینجا مطرح کنم و بعد مباحث بعدیم رو صورت بندی کنم. اول اینی که منابعی که اینها استناد میکنن چه منابعی است؟ عمده منابع در واقع بر خاطرات و دست‌نوشته های غربی ها در ایران و بعضی از مورخان و خاطره نویسان و شاهزادگان قاجاری است که در این دوره خیلی به تقلید از غربی ها در نوشتن خاطرات اینها ورود میکنن و وارد نوشتن مثلا حتی زنانی مثل تاج السلطنه، دختر ناصرالدین شاه که هم احوال زمانه خودش رو مینویسه و هم در واقع مسائل مربوط به سکسوالیته خودش رو و اینکه شوهرش تمایل همجنس گرایانه داشته یا مثلا فرض کنید که با کنیزش یا همزمان با غلامانش رابطه برقرار میکرده و دغدغه‌هایی که داشته رو مورد بحث قرار میده. پس بخش مهمی از این داستان در واقع به خاطره ها و سفرنامه های این دوران برمیگرده و بعضی ها به اسناد و گزارشات رسمی و دولتی اون موقع ها درباره سکسوالیته ایرانی ها برمیگرده که به اصطلاح کم هم نیستن و حجم بالایی رو به خودشون اختصاص میدن. یه دسته از به اصطلاح منابع برمیگرده به بعضی از کارهای تاریخ اجتماعی متقدم، مثلا کارهای جعفر شهری که عمدتا مورد توجه خانم آفاری و خانم نجم آبادی بوده و اینها به اونها ارجاع میدن و بعضا مناقشات روشنفکران دوره مشروطه در نقد سکسوالیته ایرانی ها. خب پس ما فی‌الجمله میدونیم که منابعی بودند که این مسئله رو صورتبندی کردن و مورد توجه قرار دادن، مخصوصا سفرنامه های غربی ها. منتها نکته که اینجا مهمه، هم در سفرنامه های غربی ها و هم در گزارشات تاریخی و هم در متون همین کسانی که مورد بحث ما هستن مثل خانم آفاری تأکید میشه که بدنه اجتماعی بدنه عمومی ایرانی ها تک همسر بودن، اون شذوذات رفتاری رو نداشتن، طلاق نبوده و خانواده یک ساختار بسیار محکم، پایدار و قابل اتکایی بوده برای عموم جامعه ایران. اما این بدیل‌های خانواده تک همسری که ما بیان کردیم مثل ارتباط با همجنس و کنیز و عرضم به حضورتون تعدد زوجات و ازدواج موقت و ارتباط با فواحش، اینها عمدتاً مخصوص طبقه های بالای اجتماعی، اشراف، شاهزادگان، امرای ارتش و بخشی از بازاریان و بعضاً بعضی از روحانی های صاحب منصب و مهم. خب به یه معنایی خود این دوستان، خود این محققان تأکید میکنن که اکثریت جامعه یه راهی رو میرفته و این مواردی رو که اینها دارن برجسته میکنن مواردی بوده که از قضا به چشم میآمده و روایت هم میکردن، یعنی چون در واقع خود این مصادیق مصادیقی هستن که سورپرایز کننده بودن، به چشم می اومدن، روایت شده. اما وقتی که بیان میکنن که این مسائلی که ما میگیم مال بدنه جامعه ایرانی نبوده، بلا فاصله در یه حکم کلی میگن که روابط با همجنس رواج داشته، به اصطلاح ازدواج موقت رایج بوده، تعدد زوجات رایج بوده، ازدواج با رابطه با فواحش هم رایج بوده، ارتباط با کنیز و برده هم خیلی زیاد بوده. خب این در واقع یکی از اون نکات و تناقضاتی است که من از همینجا میخوام به این بحث بپردازم و بحث رو مورد توجه قرار بدم که چگونه ما اساساً تاریخ اجتماعی جنسیت را فهم میکنیم و اساساً تاریخ چگونه نوشته میشده و حالا باید چگونه خوانده بشه. ببینید ما هرچی که به عقب بریم و سلیقه مورخان و سلیقه گزارش نویسان رو بخوایم مورد توجه قرار بدیم، متوجه میشیم که یک تمایلی در بین اهل تاریخ بوده که امر خارق عادت رو گزارش میکنن. من یه مثال خیلی جالبی که همین اواخر شنیدم که خیلی به بحث ما کمک میکنه. آقای هاشمی رفسنجانی مجموعه خاطراتی دارن که مثلا در میگن که مثلا افطاری مهمان رهبری بودیم، مثلا نان و پنیر خوردیم یا چیزی برای خوردن نبود، تخم مرغ خوردیم. فرزند آقای هاشمی نقل میکنن که بعد از اینکه یکی دو جلد کتاب‌های خاطره منتشر شد، مقام معظم رهبری توی جلسه به شوخی به آقای هاشمی گفته بودن که شما وقتی که چلو کباب می‌خوری نمی‌نویسی، اما وقتی که نون پنیر می‌خوری می‌نویسی. آقای هاشمی هم یه پاسخی داده بوده که اون پاسخه برای من مهمه و گفته بوده که من چلو کباب خوردن برام عادیه، امر عادی رو نمی نویسم، اما نون پنیر خوردن امر غیر عادی است. و این پاسخ خیلی دقیق و درستیه که ما وقتی که داریم مثلا خاطره می نویسیم، مثلا فرض کنید که ما یکی از عموهامون تعدد زوجات کرده، به عنوان یه امری که در دوران کودکی یادمونه، میگیم که عمومون مثلا زن دوم گرفت، اما اون عموهایی که مثلا با یک همسر داشتن زندگی میکردن دیگه اونها رو روایت نمی کنیم. نکته‌ای که شاید برای من خیلی در تاریخ اجتماعی جنسیت به عنوان سقرا مورد بحث هست این استش که ما اتفاقا باید از خلال امر روایت شده امر روایت نشده رو فهم کنیم. یعنی اگر مثلا فرض کنید که میبینیم که در یک سفرنامه یک مستشرقی یا یک شاهزاده میاد یه مسئله رو برساخت میکنه به عنوان یه امر عجیب، این معناش نیست که این مسئله رواج داشته، معناش اینه که این مسئله به چشم این نویسنده آمده است، بلا روایت نمی کرد که. یعنی به تعبیری که حالا خود خانم نجم آبادی در یکی از مقالاتشون می نویسن که ما باید از تاریخ حاضر تاریخ غایب رو خوانش کنیم، اون امری که نیست. اگر مثلا نگاه می کنیم و می بینیم که در یک دوره از تاریخ مرز و بوم یک رفتاری چندی مرتبه گزارش شده است، معلوم میشه این گزارشات نشون میده که این امره در همون زمان هم مایه اعجاب، مایه تعجب، مایه اعتراض بوده. اما تاریخ اجتماعی جنسیت، صدای مسلط تاریخ اجتماعی جنسیت تمایل داره که بگه این امر مورد اعجاب یا به تعبیر بنده این امر استثناء امر غایبه غالبه. یعنی اون اشکالی که میخوام برجستش کنم این استش که شما به چه دلیل امر استثناء رو امر غالب برساخت میکنی؟ این که در یک اثر، دو اثر، سه اثر، چهار اثر در واقع یک مسئله آمده باشه، خود این روایت نشان میده که اون امر روایت شده استثناء بوده، چون خیلی از چیزها در جامعه ایرانی وجود داشته که روایت نشده. چرا روایت نشده؟ چون نرخ عادی بوده، نرخ شاه عباسی بوده. مضافاً بر این که خود این سفرنامه ها، خود این تواریخ نوشتن که اکثریت مردم اون موقع که روستایی بودن تک همسر بودن و اکثریت شهرها تک همسر بودن و بعضی از این شذوذات در امر سکسوالیته، این استثناءات، اینا مخصوص یک طبقه برخوردار و یک طبقه در واقع، حالا من اسمشو میذارم تاقی، تاقوت، تقیانگر، که به دلیل اینکه دارای قدرت و مکنت بودن یک ستمهایی را روا میداشتن از جمله در حوزه سکسوالیته. خب نکته بعدی این هست که ما وقتی که تاریخ سکسوالیته در ایران رو میبینیم، تا حالا فرضمون بر این بود که منابعی هست و این منابع مورد اعتمادن. حالا من برای این که این بحث رو یه مقدار بشکافم و بعضی از دوره‌های تاریخی رو توضیح بدم، به اصطلاح جلسه یک ساعت و نیمه امروز قد نمیده، وقت نمیشه. ببینید، بعضی ما میدونیم که اساساً رفتار همجنسگرایانه یا بعضی از رفتارهای جنسی اصولاً یه رفتارهای غربی بودن، یه رفتارهایی بودن که این رفتارها رفتار اروپایی هستن. خب حالا اگر اروپایی ها اومدن در ایران و گفتن که ما تعجب میکنیم از رواج این مسئله در ایران، این دو تا تفسیر داره و هر دو تفسیرش قابل دفاعه. یه تفسیرش اینه که این روایته یه روایت شرق شناسانه است، یعنی یک دیگری از موضع قدرت آمده ما رو فهم کنه که این فهم عمدتاً غیر اخلاقی است. یعنی مثلا حالا ما که در موضع قدرت نیستیم، ولی مثلا فرض کنید که من وارد یه شهر غربی بشم، وارد فرودگاه بشم، وارد سینما بشم، بعد مثلا یک صحنه خاصی رو در سینما ببینم، یا مثلا در یک میدان شلوغ شهر که مخصوص سبک مدرن جدیده یه چیزی رو ببینم و بعد اینو نسبت بدم به کل جامعه غربی، که معمولا بعد ما هم این کارو میکنیم، تازه ما در موضع قدرت هم نیستیم. یعنی بخشی از این داستان برای ما بر اساس منطق شرق شناسانه فهم میشه که ما دیگری غرب هستیم، ما دیگری سفرنامه نویسان هستیم، و این سفرنامه نویس ها یک اصالتاً ما رو غیر اخلاقی فهم میکردن، و دو در واقع با بدنه ای از جامعه در ارتباط بودن، چون بدنه جامعه در واقع شذوذات درشون بوده، ولی اونها بدنه جامعه ایرانی و اکثریت جامعه ایرانی نبودن. نکته دومش اینه که ما به لحاظ تاریخی دو دوره داریم در تاریخ غرب و تاریخ ایران، که این دو دوره خودشون دو دوره استثنااند. و خیلی جالبه که تاریخ اجتماعی جنسیت در ایران عمدتاً در اثر نافهمی و قفلت از مفصل بندی دو دوره تاریخی که بر هم منطبق شدن، این تاریخ اجتماعی جنسیت برساخت شده. ببینید دوره قاجار و دوره منتهی به مشروطه در اروپا رو بهش میگن عصر ویکتوریا. عصر ویکتوریا عصری است که در واقع در زمان ملکه ویکتوریا 69 سال این دوره طول کشید، یک دوره طولانی که بریتانیای کبیر خیلی وسعت پیدا کرد و سعه وجودی پیدا کرد. ملکه در واقع ویکتوریا یک خانوم به شدت دیندار، اخلاقی، اهل ریاضت، اهل تعصبات و مجرد هم بود. چون راجع به عصر ویکتوریا و تأثیراتش خیلی تحقیقات شده، من نمیخوام متعرضش بشم، اما عصر ویکتوریا رو عصر ریاضت جنسی و ریاضت اخلاقی در غرب دونستن، که در واقع تاریخ غرب رو متحول کرد. یعنی اساساً ما یک دوره زیست اخلاقی جنسی رو، اخلاق جنسی و ریاضت جنسی رو در اروپا شاهد هستیم که اون دوره منطبق است با دوره‌ای که من حالا یک ایده‌ای دارم، یه تزی دارم، امیدوارم یه روزی برساختش کنم، به بنویسمش، صورت بندیش کنم، که بهش میگم عصر ناصری، عصر ویکتوریا و عصر ناصرالدین شاه. حالا دقیقاً اینجا در جامعه ایرانی اتفاق برعکسی میفته که شاه قاجار و سلفش در واقع فتح‌علی شاه، اینها حرمسراهای بسیار بزرگی رو سامان میدن، بسیار زنباره میشن. اما نکته‌ای که وجود پیدا میکنه اینجا خیلی جالبه، در تهران و بعضی از شهرهای بزرگ فرهنگ رفتار شاه میشه فرهنگ مسلط جامعه. یعنی اساساً این که شما غلام بچه اطرافت باشه یه اخلاق شاهانه میشه، میشه ارزش اجتماعی. اینکه شما تعدد زوجات داشته باشی میشه یه ارزش اجتماعی، اینکه شما حتی روابط با فاحشگان داشته باشی میشه اخلاق شاهانه. چون در واقع ناصرالدین شاه چه پکیجی از رفتارهای متناقض بود، هم رفتارهای دینی مذهبی و هم رفتارهایی که در واقع شذوذات رفتاری حساب می شدن، به یه معنای امروز انحرافات اخلاقی می شد، ولی چون شاه اینها رو مرتکب می شد و کتمان هم نمی کرد، یعنی شاه در محافل دربار به این رفتارهایی که داشت هم بیان می کرد، صورتبندی می کرد، تکرار می کرد، توصیه می کرد، ترویج می کرد، و این در واقع یک اخلاق شاهانه و یک اخلاق نجیب زادگان محسوب می شد که مثلا به غیر از ارتباط با یک زن دائم عقدی گناه های دیگری از سکسوالیته رو تجربه کنن. حالا اون اروپایی عصر ویکتوریایی میاد، یعنی یک امر موقت اروپایی میاد با یه امر موقت ایرانی برهم منطبق میشن، یه روایتی شکل میگیره، اروپایی اخلاقی و ایرانی بی اخلاق، و تمام سفرنامه های این دوره سرشار از همین حرف هاست که در همین کتاب خانم آفاری نقل میکنه که یکی از صاحب منصبان ایرانی در واقع با یکی از این سفرنامه نویس ها به دشمنی کشید، با وجود که کارشون خیلی با هم دوست بودن، سر این که اون اروپایی نوشته بود که ایرانی ها به شدت همجنسگرا هستن، و این آقا در پاسخ میگفت شما اخلاق خودتونه دارید به ایرانی ها نسبت میدید. اساساً همجنسگرایی یک پدیده اروپایی بوده، بله در یک دوره از تاریخ، یک دوره موقتی اروپایی ها راه دیگری رو رفتن و بخشی از بدنه اجتماعی ما چمرتن درباریان و طبقات بالای اقتصادی جامعه بودن راه دیگری رو رفتن و یک تبار تاریخی جعلی برای ایرانی ها صورتبندی شده به نام حالا به اصطلاح غلبه فرهنگ ناهمجنس خواهی، همجنس خواهی و غلبه رفتارهای برون خانوادگی مثل فحشا یا ارتباط با کنیزکان و حالا بعضی از اشکال مثل تعدد زوجات و ازدواج موقت. خب حالا این مناقشه در سقراس، یعنی اون مناقشه که چند تا حرف داره، حرف این است که یک غلبه نبوده، یک در همون موقعی که شما ادعای غلبه دارین در همون دوره در واقع شکل مسلط به روایت خود شما در واقع بدنه اجتماعی ما این مسئله نبوده. دو، چیزی که شما ادعا میکنید، یعنی متعاقب این ادعا که اینها رواج داشته، ادعا میخوان بکنن که ما از تمام اینها بیقدرتی زنان، کالا بودن زنان، ابژه بودن زنان رو نتیجه میگیریم. چرا؟ وقتی زن در عرصه عشق، در عرصه سکسوالیته به رسمیت شناخته نشد، در سایر عرصه‌های اجتماعی هم به رسمیت شناخته نمیشه و فقط برای امر زاد و ولد هست که مورد توجه قرار میگیره. شواهد تاریخی فراوانی هم برای ذکر میکنن که از دل اینها در میاد اون بیقدرتی زنان و در واقع حاشیه بودن زنان، و مسئله رو بر اساس قدرت مرد سالارانه فهم کردن و در نهایت صحبت از یک نجات بخشی به نام مدرنیته برای ایرانی ها، یعنی یک تصویر سیاهی هست. این تصویر سیاه همینی بود که من گفتم. حالا این تصویر سیاه چگونه از بین میره؟ این تصویر سیاه اینگونه از بین میره که در اروپا قانون منع بردهداری تصویب میشه، متعاقب اون برده ها در ایران به تدریج در جامعه ایرانی ادغام میشن، از بین میرن، ما دیگه چیزی به نام برده نداریم که حالا رابطه جنسی با بردگان مطرح بشه. به تدریج ایده روشنفکری و ایده مشروطه و ایده قانون جدید باعث میشه که مسئله ازدواج همدمی و ازدواج عاشقانه و ازدواج مونوگامی یا ازدواج رمانتیک در ایران به تدریج جا بیفته، همچنان که ازدواج با همجنس قبیح است، تعدد زوجات قبیح میشه، ازدواج موقت قبیح میشه و از اون طرف نسلی از روشنفکران که در واقع علیه ارتباط با همجنس مبارزه میکنن، مقابله میکنن و در واقع ناجی زنان از این وضعیت خود گفتمان روشن مدرن هست، یعنی خود گفتمان مدرن هست که میاد وضعیت زنان رو از این وضعیت نجات میده. اما قصه هنوز ادامه داره. قصه ادامه داره به چه معنا ادامه داره؟ حالا قصه به این معنا ادامه داره که مرد سالاری، اگه یادتون باشه برگردیم به اون ایده اصلی. ایده اصلی چی بود؟ ایده اصلی این بود که اصولاً روابط میان زن و مرد رو باید بر اساس مفهوم قدرت و ستم فهم کرد. یعنی چی؟ منفعت مردان در بیمنفعتی زنان هست به دلیل تعارض منافع و محدودیت منابع. اگرچه بعضی از اشکال شاز انحرافی رابطه در ایران به تدریج به خاطر غلبه گفتمان مدرن از بین رفته، اما مردسالاری در قالب جدید، به قول عرب ها فی صوبه الجدید آمده و اون نابرابری و ستم رو به اشکال جدید داره صورتبندی میکنه، از جمله به اصطلاح با مفاهیمی مثل مادری، خانه‌داری سعی میکنه زنان رو از عرصه قدرت دور کنه، سعی میکنه با مسئله حجاب بدن زنانه رو کنترل بکنه و بحثایی که دیگه حالا بحثای متأخرتری که کم و بیش اطلاع دارید. خب اینجا روی صحبت و روی سخن ما با این چارچوب نظری است. ببینید یک چارچوب نظری که من به خانم آبایی عرض کنم که من یک ربع دیگه این بحثم طول میکشه، سوالات رو هم نمیبینم. بعد از این یک ربع من در خدمت شما هستم و اگر سوالات چیزی بود من خدمتون هستم و گفتگو خواهیم کرد. ببینید یه مشکلی ما داریم با پارادایم مسلط تاریخ اجتماعی در ایران و تاریخ اجتماعی جنسیت و اون که عمده رویکردها و چشم‌اندازهای نظری بر اساس رویکردهای پساساختارگرایانه، حالا به تعبیری فوکویی هست. یعنی یک قدرتی هست، خب این قدرت داره یه وضعیتی رو سامان میده که منافعش رو تأمین بکنه. البته در برابر این قدرت یه مقاومتی شکل میگیره، اما قدرت دوباره تلاش میکنه اشکال جدیدی از سلطه رو بازتولید بکنه. این روایتی است که در خود غرب، در خود سرزمین‌های اروپایی یک روایت حاشیه‌ای در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی است. یعنی بله، پسا ساختارگرایی، نگاه فوکوی، یک نگاهی است که عمدتاً محصول جامعه، محصول روشنفکران فرانسوی است، اما در خود فرانسه هم صدای مسلط نیست. حالا در خود اروپا که جای بحث نیست. حالا این در واقع پارادایم، این روی کرده نظری وقتی میاد تو جامعه ما میشه صدای مسلط، میشه مینستریم. این نکته ایست که یه مقدار دوست دارم اینجا راجبش صحبت کنم. اوائلی که من رفته بودم تو دانشگاه محل خدمتم، یه استاد پیشکسوتی بودن که بعدن زودم مرحوم شدن، خیلی آدم با سواد و چهره شاخصی بود، که به من گفت که فلانی، غرب یعنی اروپا و آمریکا در حوزه علوم انسانی مینستریمی داره، یک جریان مسلطی داره. این جریان مسلط جریان عقلانیت در پژوهش و مستند صحبت کردنه، که حالا مثلا فرض کنید که روایت‌هایی در علم رو شکل میده. میگه این روایت مسلط به بعضی از جریان‌های حاشیه‌ای اجازه بروز میده، اجازه ظهور میده. چرا؟ چون اونا میگن این صدای مسلط رو تعدیل میکنن. یعنی مثلا جریان پس و ساختارگرایی مینستریم پژوهش در علوم انسانی در غرب رو میاد تعدیل میکنه. حالا مشکل جوامع شرقی چیه؟ جوامع شرقی اون مینستریم رو ندارند، اون جریان اصلی رو ندارند. یه دفعه میرن یه دونه از این حاشیه‌ها رو برمیدارن میارن اینجا. شما میبینید در حوزه علوم اجتماعی در ایران در همین سالایی که من دارم به شما صحبت میکنم، موضوع بحث ماست، یه دفعه اینی از 100 تا پایان نامه در حوزه علوم انسانی 70 تاش رویکردهایی هست که حالا در یه معنای ما بهش میگیم رویکردهای انتقادی. یعنی حالا مکتب فرانکفورت، پس ساختارگرایی، اینا خیلی در این ایده با هم تفاوتی ندارن که از یک قدرتی در ناحیه سوژه و یک بیقدرتی در ناحیه ابژه حرف میزنن و به یک انسدادی میرسونن وضعیت رو. انسداد چیه؟ انسداد یه وضعیت به اصطلاح سیاهی است که رهایی از اون امکان پذیر نیست. مردان در طول تاریخ ایران بر زنان سلطه داشتن، رابطه رو باید بر اساس مفهوم قدرت فهمید، بر اساس محدودیت منابع و تعارض منافع فهمید، و تا جنینی کار خوناشامی است. یعنی تا مردان مردن و زنان زنن این تنازع وجود داره، این رابطه سیاه، این مبارزه وجود داره و هیچ راه رهایی هم نیست. البته مقاومت هایی میکنن، زنان دسترسی هایی دارن، به جاهایی میرسن، اما در مقابل اون قدرت مسلط هم اشکال جدیدی از سلطه رو رقم میزنه، اشکال جدیدی از استیلا رو رقم میزنه. خب حالا اگر ما اینطوری بخوایم ببینیم، خب وضعیت همه چی در ایران میشه سیاه، نه تنها وضعیت زنان. حالا چرا ما وضعیت زنان رو سیاه میبینیم؟ چون موضوع کارمون وضعیت زنان است. اما اگر بریم به سمت این که نه، کاروان اجتماعی، حیات اجتماعی ما، حیات تجربه ها، حیات نیروهای اجتماعی، حیات تعامل و تضاد هاست. تضاد یه واقعیتیه، اما در این حال تعاون وجود داره، تعامل وجود داره. وضعیت زنان مطلوب نیست، اما وضعیت زنان در یک مسیر تاریخی در 100 سال اخیر، در 200 سال اخیر، در 300 سال اخیر در واقع یک به اصطلاح بهبودی یا رشدی پیدا کرده، و این که خود زنان در تجربه های شخصیشون، در روایت های شخصیشون این تاریخ سیاه مبتنی بر ایده قدرت را فهم نمی کنند. بله ممکنه یک زنی در یک وضعیت حالا استثنایی قرار داشته باشه، ولی همون زنی که در وضعیت استثناست میگه آقا وضعیت من این گونه است، نمیاد بگه که آقا وضعیت کل جامعه زنان اینطور است و این وضعیت هم در واقع بر اساس یه روابط ستمگرانه، که یعنی آقا ما اگر این وضعیت رو اصلاح بکنیم یه وضعیتی شکل میگیره که این وضعیت به تعبیر بعضی از فمینیست ها در واقع باز تولید ستم پیشینه، شکلش متفاوته ولی ستم. خب تجربه زنان در ایران اینو تایید نمیکنه، همچنان که تجربه زنان در غرب هم این رو تایید نمیکنه. به همین دلیل روایت های پسا ساختار گرایانه حتی در بعضی از جنبش های فمینیستی طرد شد و عمده این روایت ها الان در دانشگاه ها در واقع رواج داره، نه در سطح جامعه، و بر اساس این میشه فهم کرد که یک نکاتی رو در مورد تاریخ اجتماعی جنسیت در ایران میشود بازسازی کرد، کما این که کردن مثل آقای دکتر فرهادی که در عمده کارهایی که کرده خواسته نشان بده که در طول تاریخ دوره قاجار و در دوره پهلوی اول زنان نقش بسیار مهم می داشتن در مدنیت اجتماعی، زنان نقش بسیار مهم می داشتن در ساخت اجتماع، توزیع قدرت، ایفای نقش، و اتفاقا بر اساس خانش صدای غایب و صدای حاشیه ها که در واقع روایت مسلط در تاریخ اجتماعی جنسیت مدرن اونها رو نادیده گرفته. البته نکات تک و توک ریزی هست که اگر لازم بود در گفتگوها و بحثایی که خواهیم داشت انشاءالله من بهش خواهم پرداخت. خانم آبایی من بحث اصلیم رو اینجا تمام میکنم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم دست شما در نکنه آقای دکتر، بسیار استفاده کردیم، بگم دست بندی شده و بسیار عالی بود. بودش شما در بین صحبتتون یه اشاره به یه مکالمه کردید بین یک ایرانی و اروپایی، چون معروف یکی از کارگزاران هم اگر اجازه بفرمایید من یه استعاره بکنم، بحث این صحبتی که کتاب خانم نرم‌آبادی هست و جلوی بندم بود در این صحبت ایشون رو میام خالی از لطف نباشه. قسمتی از کتاب خانم نرم‌آبادی هست بیار از میرزا فرتاخان گنبودی که در سال 1838 به اروپا سفر کرده بود. با این همه ایشون شکلی می نویسه، میگه که با این همه احوال خراب و اوضاع ناسوار بعضی کتابات در قهر و توبیخ اهل ایران نوشتن، به خصوص فرزه انگلیسی، اسم اصلیش فریزر بوده، طرزگی نموده در این خصوص بسیار احساس کرده است. از جمله فقرات آن این است که اهل ایران میل مثبت به پسران اموال خوشگل دارد و بعضی با آنها مرتکب امر شنیع می شود. بلی در میان کل ملل عالم بعضی از جهال به سبب غلبه نفس اماره و اغوای شیاطین مرتکب پاره اعمال ناشایست می شود، لاکن اهل فرنگستان که به تمامی اوصاف زمینه به خصوص به این کردار زشت موصوف و معروف هستند و عمدتخانه ها مثل قهوه‌خانه ها قرار دادند که همه اوقات به آنجا رفته پول می دهند و مرتکب این عمل قبیح می شوند، دور از انصاف است که با این همه اتصاف به این عمل ناصواب اهل ایران را خطا و اصاب نموده این صفت را به ایشان نسبت بدهند و در کتاب ها بنویسند.
حالا این نکته ای که آوردین تو کتاب خانوم آفاری مفصل تر آمده و میگه که اصلا این دو نفر با هم رفاقت داشتن و بعد از اینکه گرمرودی کتاب این بنده خدا رو میخونه روابطش رو قطع میکنه و به تمام دوستانش میگه که اگر به اصطلاح غربی دیدید که ما ایرانی ها رو متهم به همجنس گرایی کرد، روابطتون رو قطع بکنید. این نشون میده که بین الاذهانیت ایرانی ها در همون موقع اصلا نسبت به پذیرش این مسئله استیحاش داشته. من خیلی ممنونم از اینکه این متن رو شما اتفاقا متن رو من گذاشته بودم تا جا گذاشتم تو اتاقم که بیارم، شما لطف کردید و خوندید، ممنونم، در خدمتتون هستم. صداتون قطعه.
از شما موجی هستم، به اولویت سال بعدی شروع میکنیم بعد سال بعدی دوستان رو میپرسیم. از مربوط این که سوالات همبالندی هم هست، از اینکه هم که پرسیده بودم که چقدر این حوالات میکرد این خانش همجنسگرایی از تاریخ ایران منطبق و این موجهای جدید همجنسگرایی در تاریخ معاصر هست. من از همینجا یه گریز میدیم هم به کار خانم نجم آبادی، چون احساس بودم یه تفاوتی در کار خانم نجم آبادی از این جهت هست. از این جهت خانم نجم آبادی یه فرضیه رو هنوز باز نگه میدارن که این روان همجنسگرایانه در بین زنان هم اونها بوده است، ولی دیگه حالا من فعلا به این قضیه ورود نمی کنم. صیغه خواهرخواندگی رو مثلا مطرح می کنم. به یک نوع انگار خانم نجم آبادی نمیخواد این سن سیاه رو بگیری کنه که انگار مثلا یه گذشته خیلی سیاهی بوده. حالا ما اصلا با مدرنیزه ما اصلا از این سیاه نبود داریم. به یک نوع انگار میخواد فضا رو ترکیب بکنه و بعد خیلی مثلا از این سلطه مردم برای زنان نگره. انگار مثلا برداشت خود من بود که انگار مثلا زنان یه روابط مستقلی خودشون با خودشون داشتن، مردان هم مثلا یه روابط مستقلی خودشون با خودشون داشتن. انگار بیشتر در جهت سفیدسازی داره حرکت میکنه که انگار مثلا یک نوعی میخواد در مقابل این سیاهی تاریخ ما بگه نه، مثلا کاملا در اون کانتکست خودش معنی خاصی داشته و حالا شاید مثلا به یک نوعی توجیهی بیاره برای این که خب شاید این روابط در تاریخ معاصر ما هم معنی داره. نمیدونم این برداشت درست هست یا
نه. شما دو تا نکته رو ظاهرا وقتی من صحبت میکنم باید میکروفون شما بسته باشه، بعد من که قطع کردم، دو تا نکته رو در هم تنیده کردیم. ببینید اتفاقا اینا وقتی که این همجنسگرایی رو نقد میکنند، همجنسگرای مدرن رو نقد نمی کنن. خانم آفاری میگه که این همجنسگرایی مدرن متأخری که در ایران داره شکل میگیره، عمدتا نظرش هم بعد از انقلاب و همین دوره خودمونه، میگه چون بر اساس برابری میان دو جنسه یک در واقع همجنسگرایی سوژه با سوژه است. اما همجنسگرایی که در دوره قاجار بوده همجنسگرایی ابژه سوژه است و اتفاقا میگه که ما از این دو به اصطلاح همجنسگرایی مدرن دفاع میکنیم. این نکته اول. نکته دوم، اونجایی که خانم نجم آبادی رو گفتین که خانم نجم آبادی دنبال یه خانش به نسبت سفیده، شاید من با شما همراه و همدل نباشم. خانم نجم آبادی کتابش در واقع تقریبا دو هفتمش به زبان فارسی ترجمه شده و اصل ایده ها در فصول بعدیه و یه مسئله که داره روش خانم نجم آبادی یک روش مردم نگارانه است. یعنی قبل از اینکه اون نظریه رو بگه دنبال این است که شواهد رو بگه. میگه من شواهد رو میگم، خود خواننده نتیجه رو میگیره، به خلاف خانم آفاری که کاملا فوکویی اول نظریه رو میگه، نظریه رو بس میده، حالا دنبال شواهدش میگرده. ولی به هر جهت هر دو نفر این مسئله رو دارن که این مسئله در یک دوره به عنوان یه مسئله رایج بوده. خانم نجم آبادی پروژه ای رو میگه، میگه الان نمیخوام راجبش ورود کنم به دلیل اینکه یه ادعایی است که انجامش کار بسیار سختیه و اون ادعا این است که ما از تاریخ امر حاضر به تاریخ امر غایب برسیم، از این که همجنسگرایی بین مردان بوده نتیجه بگیریم که همجنسگرایی بین زنان هم بوده، منتها چون شواهد تاریخی نداره حالا رفته شواهدش رو جمع جور کنه، منتظر آثار جدیدش هستیم که ببینیم چقدر تونسته این شواهد رو بیاره و این ایدهش رو اثبات بکنه. من در خدمتتون هستم.
فقط یک از دکتر سوالی پرسیدن حالا مستقیم برای این پنبه درخی جنابالی برای نیم شدید وضعیت فردان مینستریم شهر را بگونید فقط که ما اینگاه به دنبال نوعی جریان های مقاومتی هستیم در برابر اون گفتمان قالب قبل که بخواهن از موقعیت خودمون سیاه نکنیم به نوعی چون ما خودمون گفتمان قالب نیستیم از اون بقید ناگذیریم که بیاییم به رو به این روزتفه حالا آشتیهی بیاییم و باید خود از این زبان روزتفه انتقادی این ابزاری برای بیان سوژگی خودمون بیان کنیم. یعنی یک نوع مقاومت ما هست در برابر جریان قالب قبل این مثلا تمایل داریم که مثلا رو به نیستوی جریان های حاشیه‌ای و
بله من موافقم، نیت این بوده ولی در عمل به عکس خودش تبدیل شده. ببینید یه مثال بزنم برای شما. ببینید من از این مثال از سبک زندگی مثال بزنم. یه جریاناتی در غرب شکل گرفته نام خرد فرهنگ های جوانان مثل رپ و هوی و متال و مثلا وندالیسم و اینجور رفتارها. این رفتارها تو اروپا در واقع اساسا نقد مینستریمه، در آمریکا نقد مینستریم سبک زندگیه، یعنی نقد سرمایه داریه. خب یعنی یه سیاه مثلا فرانسوی وقتی میاد تمام نظام اخلاقی جامعه فرانسوی یا جامعه آمریکایی رو میبره زیر سوال، میخواد بگه از نظام اخلاقی شما طرد من سیاه‌پوست نتیجه شده، پس من این نظام اخلاقی شما رو میبرم زیر سوال. خب ما اینو برمیداریم میاریم اینجا، حالا با همون ادبیات میخواییم بریم به نقد دین، به نقد هنجارهای اخلاقی ارزش‌های بنیادین جامعه. چرا؟ چون اون چیزی که در واقع این حاشیه در برابرش شکل گرفت در خود غرب اینجا که نیست، که اونجا سرمایه داری نداریم به اون معنا یا قدرت امپریالیستی، اینجا در واقع این نتیجه عکس میده. یعنی ما به جای این که اینجا از یک نگاه بومی حمایت کنیم یا دفاع کنیم، در واقع داریم اون مینستریم غربی رو داریم اینجا زمین سازی میکنیم و متحقق میکنیم. در حوزه علم هم همینه. در حوزه علم در واقع رویکردهای پسا ساختارگرایی عمدتاً معطوف به نسبیت، معطوف به بی‌معنایی، معطوف به در واقع بوم داشتن حقیقت، بوم داشتن ارزش‌ها هستن. خب این برای جامعه ما نمیدهد آن چیزی را که ما بهش میگیم دغدغه مقاومت یا دغدغه بومگرایی. این در واقع میشه غربی سازی، هم در علمش همینه هم در سبک زندگیش همینه. یعنی ممکنه یه نیتهای خوبی پشت این قضیه باشه، البته معتقدم یه نیتهای بدی هم پشت این داستانها بوده. همه چیز رو نمیشود بر اساس، یعنی دقیقاً پشت بعضی از سبک زندگی های حاشیه‌ای در غرب اراده خود غربی هاست که اینا رو به کشور جهان سوم ما صادر بکنیم. این مثلا من اینطوری میفهمم.
بله آقای نجات، در تحصیل صحبت شما یه استراتیم و صحبت های آقای دکتر فاضلی در مورد فوکو میگفت، فوکو صحبت های ازش گوش شدن میگفت فوکو از این گفتمان هایی که هر دو سر تیپ به خوبی ازش استفاده میکنن، یعنی اونا که مثلا به کار همه میاد، هم این طرف این طرف در نمره، اون طرف هم اون سر چه میاد
و به کار هیچ کدوم هم نمیاد.
سوال یکی دیگر دوستان برمیگرده به صحبتهای شما در مورد آقای دکتر فرهادی، حالا هرچند ما جلسه بعد ورود میکنیم به بحث آقای دکتر فرهادی، متوجه میگن این مسئله که شما از حالا عاملیت و نقش زنان را در فرصه بروز ما بیان میکنید و این سوجگی زن ایران ایرانی، متوجه میگن انگار این زباندار نشده که در پاسخ به سوالات حالا بکنی در تبیین نسبت سوجه و قدرت زباندار بشه و بتونه خودشو بیان کنه و از این جهت بیان میکنن که اگر زن ایرانی سوژه است و مرد ایرانی نیست همچنین چه مناسبات قدرت در جامعه ایرانی مبتنی بر این رابطه تعاونی و مشارکت شکل نگیرد. این چرا مثلا ما ظهور این ایده آقای دکتر فرهادی آقای از مناسبات قدرت کسی نمیدیم؟
ببینید من مثالی که از آقای فرهادی زدم به معنای این نیست که من با پروژه دکتر فرهادی همدلم، بلکه من بیشتر بحثم سر امکانهای بدیل بود در مطالعه. اما اصل ایده که ما ببینید یه قالب‌هایی داریم، قالب‌هایی که بر اساس اون قالب‌ها می‌خوایم جامعه خودمون رو فهم کنیم، مثلا زباندار کردن. این که اساساً سوژه رو زباندار کنیم، خود مشروعیت این حرف محل بحثه. اساساً چرا ما باید زیست انسانها رو عرصه و معرکه بازنمایی قرار بدیم؟ ببینید انسانها دارن زندگی میکنن، تجربه دارن میکنن، این تجربه و این زندگی جریان داره، پایداره، خاطره میسازه. ما از من به عنوان فرزند یک پدر مادر، اونها به عنوان فرزندان پدر مادر خودشون در تجربه های انضمامی امر زنانه رو اینقدر امر سیاهی نمیبینیم. نه اینکه بخوام بگم که هیچ تفاوتی بین وضعیت مردان و وضعیت زنان وجود نداره، اما وقتی شما میای همین تجربه زیسته رو، همین اون چیزی که من بهش میگم تجربه ناب حیات، تجربه ناب حیات در تجربه است، به تعبیر آقای هایدگر ما باید در ساحت وجود جاری بشیم تا وجود رو لمس بکنیم. وقتی شما میخوایی این زباندارش بکنی، اون وقت ممکنه که هم سوژه رو تحریف بکنی هم ابژه رو. یعنی من معتقدم که همچنان که این مدل تاریخ اجتماعی جنسیت زنانگی را تحریف میکند، مردانگی را هم تحریف میکند. مردانگی واقعی این نیست، یعنی یک مرد مسلط مقتدر زورگو بیمنطق، خب اینم تحریف شده است. بازی از کجا آغاز میشه؟ دقیقا بازی از اینجا آغاز میشه که ما به جای تجربه ناب زندگی میایم سراغ این که آقا اینا رو بیایم روایت کنیم، بیایم زبان بهشون بدیم. حالا وقتی که میگیم زبان میخوایم بدیم، کی رئیسه، کی مرعوسه؟ دقیقا این حرفای من رو به عنوان یه احتمال در نظر بگیرید، من حالا دارم بلند بلند فکر میکنم. شبیه اون داستانیه که یه آقای ریشش بلند بود، بعد یکی بهش گفت شب که میخوابی اینو میذاری زیر لحاف یا میذاری روی لحاف؟ گفت امشب فکر کنم، تجربه کنم، بهت فردا میگم. فردا که الان خوبه؟ یعنی کتمو نباید تکونش بدم، خوبه؟ همینطوری یه وری نه، حالا یه خودو بندمش پایین. ببینید فرداش برگشت گفت که خدا خیرت بده، من دیشب نتونستم بخوابم، ریشمو میذاشتم زیر پتو، خفه میشدم میذاشتم روی پتو، قلقلکم میومد تا صبح، این وضعیت من بود. یعنی ما وقتی میایم زیست اجتماعی آدم‌ها رو میذاریمش در قالب یه دوگانه هایی، اساساً زیست رو مختل میکنیم. آدم رو زندگی میکنن، بله من الان میفهمم که تمایزاتی وجود داره، تعارضاتی وجود داره، نابرابری هایی وجود داره، اما این نابرابری وقتی میبرید در دوگانه سوژه ابژه، وقتی میبرید در دوگانه ستمگر ستم دیده، در واقع دارید به خود دو طرف واقعیت ظلم میکنید. عرض میکنم همونطور که ما زن در تاریخ اجتماعی جنسیت به این روایت زنانگی رو تحریف میکنیم، مردانگی رو هم تحریف میکنیم، چون اون مردانگی واقعی این نیست. امیدوارم که به سوال نزدیک شده باشم.
شب واقعا آخرین سوال که جنبندی هم برای جناب عالی باشه، فقط در همراهی با اون میترسی که جناب عالی سر گفته بودستیم، من احساس بکنم اون چیزی که من اسمشو میذارم تغییر زاویه دوزی. یعنی خیلی اوقات ما در نوع نگاهمون به تاریخ شب خیلی احتیاج نداریم دیتای جدیدی مثلا پیدا کنیم، ولی اون که اون هم نیاز هست، ولی خیلی جاش شد واقعا فقط کافیه که اون زاویه دوربینه تغییر بشه و به یک نوع نگاه دیگه پرداخته بشه. مثل کاری که چت جنوالی در همین جلسه انجام داده و از گفتیم که مثلا اون چیزی که ما داریم مثلا در گزارش نویسی یا خاطره نویسی یا مینویسیم داره امر شاق و امر خاص رو بیان میکنه، نه امر رایج. خب این یک نوع تغییر زاویه نگاه هست. یا مثلا من خودم یه مثال میدونم، یه زننگاری های مثلا دوره قاجار رو من میخوندم، بعد خیلی یه بخشش بود مردنگاری هایی که در مورد زنان نوشته بودن، بعد خیلی استناد میکرد که ببینید چقدر این ادبیات مردان زنان بد نشون میدن. من کلا هم ادبیاتی بود که همه فساد عالم، همه آتش عالم، فتنه عالم از زنان هست. من یه سوالی از دوستان مردم میدنم، گفتم خب توی دعوا کی پشت میده؟ اونی که یه خاطر که خورده دیگه. یعنی من از این شعر دریافت نمی‌کنم که این زن شرم از آدم حقی بوده. یه مراسم دعوی قدرت بینید دو تا هست مرده یه ضربی خورده از این زنه. حالا در ادبیات خودش در شعر خودش مثلا یه دیدم میگه من همه فساد حالا همه آتش حالا من زیر مثلا زنم. میخوام بگم که یعنی یه جایی شاید خیلی اوقات در این آثار موجود فقط اون زاویه دوربین چند مثلا چرخیده بشه، مثلا شاید تفاصیل دیگه ای هم از این ماجرا بشه به دست آورد.
من موافقم که صدا الان خوب میاد. تغییر زاویه نگاه خیلی مهمه، اما یه چیز دیگه هم مهمه و اون این که ما احتیاج داریم شواهد تاریخی را دوباره بخوانیم. یعنی یه مثال بزنم، من یک جلسه‌ای دارم تاریخ اجتماعی جنسیت که در اون جلسه خب دوستانی که دکترای تاریخ هم دارن شرکت میکنن، البته جلسه گفتگوه، من بیشتر از دوستان استفاده میکنم در اون جلسات. در یکی از به اصطلاح کتابایی که ما مورد بحث قرار میدادیم، بحث شده بود که در کتاب راحت الصدور آمده که مثلا عادت همجنسگرایی یا یک عادت خاصی در فلان بخش از ایران رواج داشته. این همکار ما، این خانم دکتر، میگفتن که خب من خیلی ناراحت شدم که یه همچین بحثی به راحت الصدور نسبت داده شده، و وقتی رفتم کتاب راحت الصدور رو دیدم، دیدم بلی مطلب هست. منی که شاید مثلا در 15 بار راحت الصدور رو خوندم متوجه این بحث نبودم. چرا؟ چون اون موقع مسئلم این نبود، یعنی مسئلم سکسوالیته نبود. حالا من میخوام از این مسئله استفاده کنم که ما علاوه بر تغییر لنز، تغییر دوربین، تغییر پارادایم، واقعا احتیاج داریم که شواهدی رو که میشده در نقض این ادعاها روایت کرد بیم. مثلا من بعضی از شواهد رو در رد آقای شمیسا جمع‌آوری کردم، حالا نمیدونم که مجالی باشه اینا رو منتشر کنم یا صورت بندی کنم، نشون دادم در اشعار سعدی یا حافظ ما قرائنی داریم، دلایلی داریم که معشوق حتما و حتما زنه و محاله که شما اینجا بگی این معشوق معشوق مذکره. بله یه جایی مثلا میگه که دوشه پسر می خورده ای چشمت گواهی میدهد، یا مثلا عاشق روی جوانی خوشنو خواستم و از خدا صحبت او را به دعا خواسته ام، یا مثلا مغبچه ای می گذشت راهزن دین و دل. بله ممکنه من مثلا با یک تسامحی یا تساهلی بیام و ادعا کنم که بله اینجا معشوق مذکره، اما شواهدی وجود داره که معشوق مؤنثه. و من یه مقاله‌ای رو فعلا یه خودش رو نوشتم و میخوام ان‌شاءالله اگر اسرائیل مهلت داد اینو پروژه کنم، اسمشم گذاشتم رد پای لیلی، یعنی نشون بدم که بابا اصالت معشوق در زبان فارسی با زن بوده و این زن بوده که در مقام معشوقی بوده، منتها باید بگردم شواهدش رو نشون بدم. مثلا ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت، ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت. بند نقاب، نقاب مال مردان نبوده، البته تلاشای کردن بگن که مردان هم نقاب می زدن، نقابشون چنین بوده و چنان بوده، که حالا در جای خودش من باید اونها رو رد بکنم. عرضم اینه وقتی شما مسئله داشتی علاوه بر تغییر لنز شواهدی که دیگران ندیدن رو شما میبینید، یا به عنوان مثال بعضی از مستشرقان در همین دوره ها مثل شواهد خیلی زیادی رو نقل کردن راجع به نقش اجتماعی زن در ایران، قدرت زنان در ایل قشقایی، در ایل بختیاری، در خود دربار ناصرالدین شاه، که اینها زنانی بودند که بسیار ایفای نقش میکردن، یا در فولکلور ایرانی ها در اشعار فایض و اشعار دیگران که من خیلی از این اشعار حفظم و حوصله شما سر میره و الله بعضی اشعارتو میخوندن، که اینا معشوق زنه، یعنی شما نمیتونید بگید که اینا برای یک مرد یا یک پسر بچه سروده شده. همینطور در موارد دیگری، البته یکی از قوی ترین استدلال های من همین فرمایش خانوم آبایی بوده که گفتم اصولا امر استثناء ذکر میشه، یعنی شما وقتی میایید میگید آقا مثلا من رفتم یه جایی مثلا یه همچی چیزی رو دیدم، خب برام عجیب بوده که بیانش کردم، منتها این روایت نباید به این شکل در بیاد که این یه امر مسلطی بوده و یه امر رایجی بوده. امیدوارم که ما بتونیم یه عرصه های نوعی در تاریخ اجتماعی جنسیت سر و صورت بدیم. من البته چارچوب نظری خودم رو توضیح ندادم و بیشتر تلاش کردم که بیان کنم که چارچوب های پسا ساختارگرایانه و فوکویی چه نارسایی هایی دارن در فهم مسائل اجتماعی در ایران و به خصوص مسئله جنسیت در ایران. ممنونم که من رو به حضور پذیرفتین، خدا نگهدارتون.
تشکر از همه دوستانی که با هم همراهی کردن،
انشاءالله تا خدا حافظ شما. خدا حافظ.